مرارت کرده بود. وضع بیولا مجاهد در رابطه با بازداشت خبرنگاران و وضع محدودیت بر رسانه ها گفته بود که این خبرنگاران به خاطر کار رسانه‌ایشان بازداشت نشده و آنان در چارچوب قوانین اسلامی و منافع ملی از رسانه ها حمایت میکنند. گفته نیست که در حال حاضر 3 تن از عالمان دینی نزد حکومت طالبان زندانی هستند. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 8 جوزا با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 10 خبرنگار نیز در بازداشت طالبان به سر میبرند. اما مجمع مدافعان حقوق بشر شمار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی شده توسط طالبان را 16 نفر اعلام کرده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید. رادیو آزادی. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه تلاش دارد با هر وسیله‌ای که در توان دارد نتایج نشست پیشنهادی صلح که قرار است در 2 جون در استانبول برگزار شود را بی‌نتیجه سازد. زلنسکی این اظهارات را پس از آن بیان کرد که حمله بزرگ تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در 2 شهر بزرگ اوکراین نزدیک به 10 تن را زخمی کرد. زلنسکی در صفحه اکس خود نوشته که حمله شبانه بر شهر خارکیف که در نزدیکی مرز شمال شرقی با روسیه قرار دارد یک حمله معمولی دیگر بر غیر نظامیان بود. و افزوده استراتژی روسیه تنها گرفتن جان مردم است و تا زمانی که فشار کافی بر روسیه وارد نشود از این استراتژی دست نخواهد کشید. رئیس اداره منطقه خارکیف در پیام در تلگرام گفته که در حمله صبحگاهی 3 می دست کم 11 تن زخمی شدند که در میان آنان 2 کودک نیز شاملند. به گفته ایهور تیرخوف شاروال خارکیف این حمله بر یکی از ساختمان‌های اداری شاروالی صورت گرفته. او گفته که در این حمله از 8 تیاره بی سرنشین استفاده شده و بیش از 30 ساختمان مسکونی نیز آسیب دیدند. چند ساعت بعد کیت کلاک نماینده ویژه ایالات متحده گفته که ترامپ از همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین ناراضی است زیرا در روند پیشرفت به سوی آتش بس تأخیر صورت گرفته، تلاشی که میتواند به پایان یکی از خونین ترین جنگ های اروپا کمک کند. در هفته های اخیر روسیه شدت حملات خود بر اوکراین را افزایش داده تا برای دستیابی به توافق آتش بس فشار بیاورد و زمینه را برای یک طرح کلی صلح فراهم کند. طرحی که 3 سال پس از تهاجم کامل روسیه بر اوکراین پیشنهاد شده بود. اوکراین در ماه اپریل با پیشنهاد آتش بس 30 روزه آمریکا موافقت کرده بود، اما روسیه این طرح را رد کرد و بسیاری از متحدان اوکراین پوتین را متهم کردند که می‌خواهد از وضعیت فعلی جنگ بهره برداری کند. بیشترین ویرانی‌ها در جنگ متوجه زیرساخت‌های غیر نظامی بوده است، با آنکه روسیه ادعا کرده که هدف قرار دادن اهداف غیر نظامی در کار نبوده، اما شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد. دونالد ترامپ که در کارزار انتخاباتی سال گذشته خود رسیدن سریع به توافق صلح را یکی از بخش‌های کلیدی سیاست خارجی‌اش می‌دانست، در تاریخ 28 می هشدار داد که در ظرف 2 هفته تصمیم خواهد گرفت که آیا پوتین واقعاً می‌خواهد به جنگ پایان دهد یا خیر. روسیه در 3 می اعلام کرد که در تاریخ 2 جون هیئت را برای گفتگو به استانبول خواهد فرستاد که ممکن است دور 2 گفتگوهای مستقیم با اوکراین آغاز شود، اما کیف تاکنون تایید نکرده که در این گفتگوها شرکت خواهد کرد یا خیر.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. خانه ادبیات کودک افغانستان که میگوید در ادامه فعالیتهایش در تبعید 12 عنوان کتاب تازه برای کودکان را چاپ کرده. معاون این نهاد بر رادیو آزادی گفت که از این میان این کتاب‌ها 8 عنوان آن به قلم نویسندگان زن نوشته شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي، یعنې هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
این سخنان امان الله الماس نویسنده 14 ساله افغان است که کتاب الوت یا پرواز او به تازگی توسط خانه ادبیات کودک افغانستان چاپ شده است. الماس در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار او را بیشتر تشویق کرده تا نوشتن را ادامه دهد.
من آنقدر تشویق شدم که با خود عهد بستم که در آینده کتاب‌های دیگری هم چاپ کنم تا به کشور خود خدمت نمایم.
فرشته صالحی نویسنده دیگر افغان که کتاب دپشی عملیات او نیز تازه از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شده و همزمان جایزه ادبی زری کرکیرانیز نیز به دست آورده است. خانم صالحی به رادیو آزادی گفت:
اولین قصه من خوشبختانه اخیراً از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شد و جایزه زری کرکی را نیز دریافت کرد. خوشحالم چون تلاش هایی که انجام داده بودم مورد قدردانی قرار گرفت و نتیجه داد.
یو هغه زحمت ابس نه دیتللی او نتیجه ورکړه.
خانه ادبیات کودک افغانستان اخیراً 12 کتاب قصه و شیر را به زبانهای پشتو و دری برای کودکان چاپ کرده که 8 عنوان آنها نوشته نویسندگان زن است. اسما کاکر معاون نهاد به تاریخ 29 ماه می همزمان با یک سالگی فعالیت آنلاین نهاد در تبید به رادیو آزادی گفت:
یک کتابای تصویری هم آموزشی و هم سرگرم کننده است که شامل قصه های نویسندگان شناخته شده و هم از روی ده نویسنده هایی است که نو پا در ادبیات اطفال گذاشتند. چاپ کتاب های این نویسنده ها آنها را به نوشتن آثار بیشتر تشویق خواهد کرد.
خانم کاکر افزود که این کتاب ها با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان چاپ شدند. او همچنین گفت که در جریان یک سال گذشته شماری از نشست‌های فرهنگی حضوری و آنلاین نیز برگزار کردند و به تازگی بر روی وبسایت به نام باغچه به زبان‌های رسمی افغانستان برای کودکان کار می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحات اجتماعی خانه ادبیات کودک افغانستان، این نهاد در سال 1391 هجری خورشیدی به صورت حضوری در کابل آغاز به کار کرد و در کنار برگزاری رقابت‌های ادبی برای کودکان، برای نویسندگان نیز سمینارها و ورکشاپ‌های آموزشی برگزار کرده و برای کودکان مجله ماهانه به نام باغچه را نیز منتشر می‌کرد. ناظران ادبی افغان بر این باورند که در افغانستان به ادبیات کودک بسیار کم پرداخته شده است. آنان بارها در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که اگرچه شمار از نویسندگان و نهادهای خصوصی در این عرصه کار کردند، اما این تلاش‌ها کافی نبوده است. قابل یادآوری است که در اواخر حکومت جمهوری پیشین با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ انجمن ملی ادبیات کودک تأسیس شد که برای کودکان چندین کتاب نیز چاپ کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت این انجمن نیز دیگر فعالیت ندارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. امتحان کنکور سال 1404 هجری خورشیدی باز هم بدون حضور دختران از سوی اداره ملی امتحانات کنکور تحت کنترل طالبان در برخی از ولایات افغانستان آغاز شد. این اداره اعلام کرده که دور اول امتحان کنکور امسال در 11 ولایت کشور روز پنجشنبه آغاز شد و تا دیروز هم ادامه داشت و شماری از دختران از چندین سال که منتظر اشتراک در این امتحان هستند میگویند که بسیار مایوس هستند از این که نتوانستند در کنکور امسال شرکت کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
واقعا سخت است وقتی میفهمی زحمات کشتی به این آسانی از دست میره.
حسنات یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت لوگر است. او میگوید در صنف 12 مکتب بود که با دلیل ممنوعیت طالبان نتوانست شامل امتحان کنکور شود و اگر محدودیت بر آموزش دختران وضع نمیشد حالا صنف 3 پانتون بود. اما او از اینکه امسال هم چانس شرکت در این آزمون را نیافته است میگوید از اینکه دید پسران شامل امتحان کنکور شدند ولی برای دختران اجازه نیست بالاش بسیار سخت گذشت.
امروز امتحان کنکور برگزار شد و فقط پسران شرکت کردند و ما دختران اجازه اشتراک را نداشتیم. این بسیار برای ما سخت تمام شد و من همیشه آرزو داشتم که در کنکور شرکت کنم و رشته ما را در قمیان ژورنالیسم کامیاب شم، اما حالا که این فرصت را از دست دادم احساس مایوسی میکنم.
کبرا حیدری دانش آموز دیگر در شهر کابل که پس از صنف دهم مکتب دیگر اجازه ادامه تعلیم را نیافت، او نیز چانس شرکت در امتحان کنکور را از دست داده و نگرانی مشابه دارد.
اگر امسال من میتونستم امتحان کنکور بتون قطعا میتونستم در رشته دلخواهم هم کامیاب شوم و در پهنتون راه پیدا بکنم، که متاسفانه نتونستم حس تجربه بکنم. واقعا برای من درد آور هست، یعنی تبدیل شده یک حسرت بزرگ در زندگیم و امیدوار هستم که دوباره دروازه های مکاتب باز شوند و دوباره بتونم به تحصیلات خود ادامه بدهم.
در این حال شماره از پسرانی که در امتحان کنکور در ولایت‌های غور و بامیان شرکت کردند میگویند آرزو داشتند که در این امتحان برای دختران نیز چانس شرکت داده میشد و آنها بر رشته‌های مورد علاقه خود را پیدا میکردند. نوروز یکی از شرکت کنندگان امتحان کنکور سال 1404 در ولایت بامیان در مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز امتحان کنکور داشتیم، جمعی کثیر از شاگردان از طبقه ذکور برای این امتحان شرکت داشتند و کاش که در این امتحان خواهرهای ما هم دوش به دوش با برادرهایشان در ساختن آینده خودشان و کشورشان سهیم می بودن و بخاطر شرایطی که فعلا برای کشور حاکم است نتوانستن در این امتحان ها شرکت کنند.
احمد زیا پایکان شرکت کننده دیگر امتحان کنکور در ولایت غور نیز خواست مشابه دارد.
حس ما ای بود که باید امروز می بودند پهلوی ما نظر به شرایط و قوانینی که اسلام وضع کرده، باید اونها هم در پوانزه هایی که باید اونها را پیدا می کردن، مثل توابت، مثل تعلیم و تربیه و همچون پوانزه های دیگه که باید اونها را پیدا می کردن، باید امروز در پهلوی ما حضور می داشتن، رقابت صحنه آزاد می بود.
این در حال است که اداره ملی امتحانات تحت اداره طالبان اعلام کرده که دور اول امتحان کنکور سال 1404 خورشیدی در 11 ولایت کشور آغاز شده و امروز جمعه هم ادامه خواهد داشت. این اداره در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که در مرحله اول این امتحان در ولایت پروان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندی، میدان وردک، لوگر، پکتیکا و غزنی اخذ می شود که حدود 25300 تن ثبت نام کردند. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان در ماه سور امسال اعلام کرد که امتحانات کنکور داوطلبان از مکاتب و مدارس دینی در 5 مرحله در کابل و ولایت اخذ می شود. عبدالباقی اقانی سرپرست این اداره در یک نشست خبری در این باره گفته بود که در سال روان 3000 نفر در مقطع ماستری، 76400 نفر در مقطع لیسانس و 33550 نفر در انستیتوت ها جذب خواهند شد. این امتحان در حال برگزار می شود که برای 3 سال متوالی دختران از شرکت در این آزمون منع شدند، آنچه از سیاست های محدود کننده طالبان علیه زنان در افغانستان خوانده می شود. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان دختران مکتب بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و بعداً دروازه های پانتون ها و انستیتوت های متوسطه طبی را نیز برای آنها بستند. هرچند این حرکت حکومت طالبان از سوی کشورها و سازمانهای مختلف ملی و بین المللی به شدت محکوم شده و آنها خواهان بازگشایی مکاتب و پانتونها برای دخترانند، اما حکومت طالبان تا کنون که نزدیک به 4 از حاکمیتشان در افغانستان میگذرد اعتنایی به آن نکرده و پاسخ مثبت نداده است. اداره آموزشی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو اخیراً گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر ممنوعیت‌های آموزشی در افغانستان تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام و خسته نباشین، بنده یکی از مخاطبان شما هست از ولایت قندی. شما را زحمت داریم کلینیک، درباره کلینیک براتون بگیم. در منطقه ما کلینیک هست، لیکن امکانات نداره، امکانات نیست. در کلینیک ما میریم، نگه دوا نیست، دیگه چیز نیست. پارچه براتون لاشته کردم، میتونم نگه برو از بازار بخر. این میدم در خلال چیستانی ده. ما از قندوز کمی دورتر هستیم، از نگاه راه ما مشکل داریم. راه ما بیسر است، از قندوز تا منطقه ما تقریبا در موتر یکی نیم ساعت راه به خامه دیگر. دیگران مریض عاجل که داشته باشیم بسیار مشکل است که در قندوز ما برسانیم. در میلی میرای طرف میشه و مشکل دیگه رو باون میشه، در حالات کما میره. میگه در منطقه ما کلینیکی نیست که 24 ساعت مجهز باشه رسیدگی بتونه در مریض.
سلام علیکم، برنامه رادیو آزادی. منطقه ما تقریبا 2000 نفر دارن، مردم اقتصادشان بسیار ضعیف است، آسایش نقلیه ندارن. کلینیک مرکزی از ما
تقریبا 45 کیلومتر دور است. کلینیک ویسی 12 کیلومتر دور است. هوا گرم باشه بسیار گرم میشه در جای ما، سرد باشه بسیار سردی است. سرد مردم بسیار ضعیف است. ما یک درخواست هم داشته کردیم که حال امر ایمار تعمیر کلینیک نیامده از اینجا و دفترها باشمانیم یک کلینیک دائمی به منطقه ما ساخته شد.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالای به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر صاحب محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین، بفرمایین آقای وریالای.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب به هرات خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودم، فاکولته طب کابل. پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانم جنگا شروع شد و مسائل عسکری بود، گپا بود، طرف آلمان آمدم. سال 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصاری در باغچه مهتر هرات مکتب بود ما اونی شامل شدیم. توان و گذشت زمان دوران مکتب شیرین شده و شیرین شده من خاطرات از این مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشاینده بود. همه که رمیتون که ماهای آخر زمستان که بود که مکتب نزدیک می شد، شروع مکتب بهار نزدیک می شد، بیشتر بیتاقت می شدم. شبا تا شب مرخونه این بسته که مکتب شروع می شد. بو کشورا و او دوران تفلا دیگه سرکیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگه تفریح ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که بپردازم، به مشخص یک دوری سر شیرینی بود البته.
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود و یا از این قبیل مسائل. این گونه برخورتا در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها، متاسفانه بود و در مورد من اگر شرایط خاص بود، اول نمره صنف هم بودم، اول نمره کمتر لط می خوردم. در این زمان شوخ هم بودم که باز باعث می شد که بعض اختا اصاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که صنف شش مکتب بودیم، شوهر خاله آقای محمد یوسف غرب معلم شد، محبوب من بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس می داد. دیگه باز یک شوخی کرده بودیم ما رو که این بیشتر از دگرا لط کرد. ما و یک نفر دیگه در زای فمیل بود، به خاطر می گفت همه بچه ها می فهمن که تو از خانه تو که فکر نکنن اینجا واسطه میشه و بی‌عدالتی میشه، بعد تو یک چوب بیشتر بخوره. خب ما اون وقت شوخی میگرفتیم، حالا چون سالات بیست رو سرجی مثل خنده نکنه بود. بله او تو خشونت شدیدی نبود به دوران ما، یا مربوط دوران بود یا مربوط از که مکتب بود که در شهر هرات بود و در اطراف نبود، شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده، ولی بدون خشونت هم نبود. بله
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود، ما در مکتب شاد شمشیره بودیم، در اوجه تو بازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم. سبایش که مکتب آمدیم خوب از یک سرکل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را، به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه، دیگان شوخی خورد ریزام استادا زود البته قارشان میامد، این چیز عمومی نبود، استاد تا استاد فرق میکرد. خب به هر حال در دوره لیسه چطور سیب باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود، از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درس خواندم. لیسه انقلاب پیش دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه، به نام لیسه جامی بود. دوران خوبی بود، معلم های داشتیم، استاد های بزیدی داشتیم، از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان ما ریاضی درس می دادن. غلام ربانی خان داشتیم، معلم انگلیسی ما بود. بعض استاد ها هنوز زنده هستن، به هرات هستن. استاد منصوری ادبیات درس می داد، فاکولته ادبیات خوندم. نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود. خاطرات خوشی داریم. در این زمان دوران جنگ بود، به وقت جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن، از لحاظ کلی در مجموع همون جمع خشونت های بود. شوخی های امام شوخی های خشن بود، معلم ها زاری های میکردیم کاله در وقتی ما میای از او خجالت میکردیم، شرمنده هستیم نتنام دیگه سینسی های امام. و معلم ها اگر اصاب اینا خراب میشد عکس العمل نشان میدادن که خیلی خشن بود و جای مکتب در واقع جای عکس العمل نیست. ولی دوران جنگ بود. خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همون دوره هم سختی ها زیاد دادم میره و دوره بسیار شیرین و شیرین تر میشه به نظر دادم از دید امروزی.
دکتر صاحب اکبر بریالی، در مورد مسائل که در اون دوران در مکاتب، مسئله رشوت، مسئله خیشخوری، مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی، از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ رواج داشت یا ای که نداشت، چطور بود؟
ما واقعا یک مورد هم یادم نمیه که شنیده باشم. نه خودم رشوت دادم به کسی، نه و از چهار طرف ها شدیدم که یک سینتی ما ناکام شده باشه و معلم ها رشوت داده باشه. نه، به این معنی نیست که وجود نداشته، بدون شک بوده تمام بیش، ولی به اون شدت نبوده و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصه کنه. نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات ایده پار ما رایده.
خب در مورد سویه تعلیمی چطور؟ یعنی سویه تعلیمی بچه و دخترها در اون دوران چطور بود؟
به یک دوری به لیسه می رفتیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود. پیش از انقلاب یا کودتای هفته سور، پیش از که نور محمد خان ترکی به قدرت برسه، اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان و ما می دیدیم استادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فارغ شدن دیگه سویه داشتن. این دوری که ما به لیسه رفتیم، از ما به سال 1359 شامل لیسه شدیم، وقت دو سال از شروع جنگ‌های داخلی گذشته بود و روسا هم به سال 1958 داخل شده بودن و سویه درس شروع شده به تنزیل یافتن. و ولی دوره ما هنوز خوب بود، دوره ما هنوز خوب بود. دوره های بعدی که می‌بینیم یا از استادا می‌شنیدیم سال‌های بعد که سویه هم تو پایین رفت، سال به سال بد شده و بد شده می رفت. ما لب لبا و همون دوره ها نبودیم. پیش از ما دوره های بودن 1355 1356 که می گفتن سطح درسیشون خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما هنوز هم خوب بودیم، ولی بعد از خراب شده رفت.
خب بعد از اون به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به طب رفتین؟
بله خب به افغانستان طوری بود که شما اگر اول نمره می بینین مکتب از از خورتکی شما رو میگفتن دکتر سه. هر کسی که پرسان میکرد چی میخوایی بخونی، یا دکتر یا انجینیر. متاسفانه دیگه چی نبود، دیگه انتخاب نبود، دیگه انتخاب ها کسی جدی نمیگید. از ما همون رقم بود، چون نمرات مکتب ما خوب بود، تقدیر ما رقم زده شده بود سعودی که به تمامت بریم. ما به کنکور سال 2362 کنکور امتحان دادم و بیترین نمره هرات رو بردم و 5.5 نمره افغانستان رو کنکور کامیاب شدم به فاکولته طب. 5.5 نبودم، شاید کمتر از 5.5 بوده، ولی یکی از نمره بالا بود. به کابل آمدیم و با شغل علاقه بسیار زیاد شامل فاکولته طب شدیم. دور ما سال 1362 یک دوره خاص بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بردوار و یک دوره بعد از مام سال 1363 هم بعد بس کردیم رسیدم به 4 دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از دو دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولته بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی برازی که بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان ترک بکنن، در اون شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویش بد نبود. ما به خاطر میگم که سویه جو بد نبود که بسیاری از هم دوره های ما که فرار کردن تانستن به کشورای غربی بعد از 6 ماه یک سال دو سال آمادگی به میرشته شامل کار شدن. متاسفانه بود که شما میگن دوره که ما آمدیم یک تعداد استادای غایب بودن، غیبت نبودن از اون، ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دورهای پیش از ما بودن. یعنی استادای بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودن و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریان از پاکسازی به راه افتاد و خصوصا استادایی که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک زن قرار می گرفتن و تعقیب سیاسی و یک تر زیاد استادا فاکولته طب یلا کرده بودن. دیگه فاکولته ها هم بدون شک، ولی ما از فاکولته طب میزنم مثلا استاد سیفی می گفتن ما اون ندیدیم تنها بیترین آثار از اون و که با اناتومی نوشته بود ما آثار طبی از اون انوز به دسترس ما بود و به چاق کتاب چاپی پیدا نمی شد دست نویس می کردن، دست به دست می گشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که هم فرار کرده بود از افغانستان، کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و هنوز هم که 40 سال از این دوران تیر شده هنوز هم به کابل از اون کتاب استفاده میشه. 70 سال نه یکی از بیترین آثار علمی بودم داره. یعنی لب به لبا با پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم، ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن، هنوز هم دستای سطح درسی بالا بود. آدم هایی بودن مثل استاد خزنپر، علف شایرانپر، دکترهایی داشت به بیوشیمی از فرانسه، یک از بیترین محبوبترین استادای ما بود. استاد عبدالرحمن سلیم و هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود. استاد ملک اسخر استاد رادیولوژی. نام لست طولانیست آدم های بسیار برزیدی که خاطرات خوش ما از اونا داریم. چیزایی یاد بود.
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بله، به سال 1368 بود ما ستاجر بودیم به افغانستان. نمیتونم حال چی رفتم، اصلا ما دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته یعنی درس مستر که میخوانین، سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکنیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دورانی بود که جنگ‌های داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اسفیار از چهارسیا کابل راکت می‌زد و فرار مردم شهر کابل و دیگه شهرام شدت یافت بود. افغانستان ما رفتیم از کابل به هرات و پیش که فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلمی بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم، از مرز ایران گذشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان و قاچقی آمدیم با آلمان. یعنی میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که بشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین، چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تایید بشه چیزی کم دو سال تیر شد. در این زبان کارم میکنیم، زبان هم بگرفتیم و درخواست کردیم به فاکولته های مختلف که ما رو بپذیرن. به اینجی برای ما اینطور چانس وجود نداشت که پس به دوری ستاش شامل شیم. یعنی که چیزای ورقایی که ما به دست داریم، دیپلم نداشتم، مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت سابق میگفتن به افغانستان. دوری ما شما که یک مضمون امتحان میدادن، یعنی قناعت استاد قناعت ممتحن به دست می آوردن، به شما یک ورقه می داد مثلا از اناتومی کامیاب شدی، از فیزیولوژی کامیاب شدی. اما کتابچه یکانه چیزی بود که ما به دستشون خوبا ناقص بود. به اینجی آلمان ها دوائر آلمانی گفتن آکه ما می بینیم که تو فاکولته را خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و اما قدر شد که گفتن آکه قبول میکنیم تو میتونی فاکولته طب بخوانی یا فارمسی را بخوانی منتها از سر. یعنی این مضمون قبول نشد. برای از سال 1992 دوباره فاکولته طب شروع کردم از سمستر اول، ولی هم دورهایی هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کردم. من خودم به ایالت بایرن که مردم بسیار سختگیری هستن به جنوب آلمان اونی شروع کردم. از صفر و یک تعداد هم دورهای ما با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان یک جمهوری فدراتیف است، به 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و بسیاری از وطن‌دارای ما کم دوری بودن، یک تعداد از سمسترهای از اونا قبول شد، مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه، از سمستر 4 میتونی، از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم، از شروع اول سرم هم بسیار بعدم میخورد سر زیاد ما، ولی بالاخره تیر شد با پایان رسندیم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن به اینچی امتحان دولتی سوم تیر کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم، به شهر هامبورگ شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار بار میشن، یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه. شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین؟ چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بوین بفرماین.
بله بله، به صورت کلی اول شخص خود برای شخص خود بگم، به صورت کلی بعد بگم که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها دهها از کشور وطن خود دور باشین، طبعا همون مناسبات ضعیف شده میره و او هم به چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده هنوز به افغانستان هستن و رفت آمد بین از این هست، صحبت و داد و گریختی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همی ارتباط محکمه، ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه با احساس دور میشه. یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوندهای ما با افغانستان بودن و هنوز هم هستن، دیگه بسیار سینفی ها و همدورهای بسیار دوست داشتنی، رفیقای بسیار میدارم که هنوز به مونگی هستن، این باید شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایی هم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که نه چیز امینه ها کارهایی کردم.
این مسئله مهم است، یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهای انجام بتین.
بله، ما به سال 2012 رفتم به کابل، به یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم، یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارا که من چند نفر محصل کار دارم که حاضر باشن از زبان‌های اروپایی متن‌های طبی را ترجمه کنن. شماره تلفن هم زدم، نوشته کردم که در بدل پول، و این باعث شد که 40-50 نفر به من زنگ بزنن. یارو جمع کردم، برای شما گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سمتم بود، من کمی دستم به ترجمه مثل به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی را هم آشنایی دارم، شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتابای طبی ترجمه کنین، ترجمه خود برای من روان کنین از طریق ایمیل به هامبورگ، من اصلاح میکنم و بر 5000 لغت به شما $100 مثلا میفرستم، و در آخر هر کس که تونست یک کتاب به پایان برسه در قسمت چاپ از اون کمک میکنم، و هر کس کتابی که ترجمه میکنه به نام خود نشر کنه، من خودم توقع ندارم. و اول باورشون نمیومد. 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر اینا به سطح پوانتون یک روز افتادی خوب، هوای خوبی هم بود. از این اگه امتحان از زبان گرفتم، متن از ویکی‌پدیا یک متن طبی بود، بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی، اکثریت انگلیسی ها داشتن، و از این نظر به سطح ترجمه از این از متن از این 10 نفر من انتخاب کردم. امروز رفتم به تاکسی به پل باغ عمومی بود، کدام جای دیگه کتاب فروشی ها بود، یک روایت طبی انتخاب کردم برایشان خریدم و یا شروع کردم به ترجمه. بعد ما با هامبورگ اومدم، یا برای وقت ترجمه های خود روان میکردم هر هفته، با بابایشان اسلام میکردم و در بدل از یک کیفی پرداخت میکردم برای تشویق. و از این 10 نفر در آخر 5-6 نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن، و برکت همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردند، والی یک همشون دکتر شدند، یک از جمله سطح خیلی بالایی روش کرد، و متاسفانه از تمام گروپ هم بین یک نفر تانست یک کتاب چاپ کنه. دگراب یعنی تو نتیجه کار ترجمه نیشون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتن. یک پروژه ما بود، و بعد از اون هم سال 2021 انجمن ما اینجا تأسیس کردیم به نام انجمن الف با، برای پشت در هامبورگ تأسیس کردیم، برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست و برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی امی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن. مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعضی کارهای عامل منفعه بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن، اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شون؟
البته به شما معلومه که افغانستان عمق ویرانی هم زیاد است، یعنی هر سایه آدم کار کرده میتونه و هر سایه ضرورت است و هر کس که انرژی و توان و علاقه بندی و وقت داشته باشه میتونه سهمی بگیره به این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کسی آدم توقع هم نباید بکنه ما این کار میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است، ولی من از کجا به شما شروع کنم؟ انجمن الفبا ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم و خویشا، رفقا، همدوزای مکتب هستیم که با آلمان، بیشتر با آلمان، چند نفر از آلند و در کشورهای غربی هم به ما کمک میکنن. ما ماهانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن مینیست، ایتدی آمول منفیه. از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود فرا نکردیم، فقط کمک شخصی است و ما ماهانه 4000 5000 بعض وقتا 10000 اردو جمع میکنیم و به مکاتب به هرات، به کابل، به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم، چای او از اینا جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، شیشه‌های مکتب شکسته شیشه‌ها را نو میکنیم و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب سبز کنیم برای حفظ محیط زیست. پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نشونی کردیم. قبل از ما البته یک ایتالیایی دیگه به نام ایتالیایی نخبگان بود، ایتالیایی مکتب سازان، او شروع کرده بودن کار و ما هم کار از اونها فعلا ادامه میدیم. به هرات، در کابل، در پارک 500 فامیلی نشونی کردیم دیگه. همین کارا رو از اینجا سازماندهی میکنیم به داخل وطنم. دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دوته دوانه همی کمکی که ما این جمع میکنیم به ساحه عمل پیاده میکنن.
اگر شما یار خوب صحیح مستند سازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بکنین، شاید ممی انجمن الفبا یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بتین. به طور مثال در افغانستان بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا باز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعت قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یکمه که در پالی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الفبا وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدر است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کنم بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مردی و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتی بنی کنه سر کار بگیره. ما هم قدر که زور هم میرسه سوال میکنیم، ولی بدون شک نظرهای خوبی که پای جالب زمینه کار به افغانستان هست، حمله اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته به افغانستان بیتاری است از ایشی بهتر البته، ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فعلی ما متاسفانه میتونه است که از این بیشتر نمیتونیم همکاری، یعنی نیست که همکاری مادی باشه، میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، یک کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورهایی که از افغانستان میه بخونه، اصلاح کنه، چاپ کنه، این همه کار است دیگه. یک قصد و آرزوهای نیک است، یک عمل نیک است، بین از اینا فاصله است که چقدر آدم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارا رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن. در این زمان ما بفهمیم که یکی از معتبرترین مؤسسات یا ایتدی ها یا انجمن هایی که وطندارای ما تا حال در 35 سال که ما با آلمان هستم دیدومه تأسیس کردن همین انجمن الفبا است. ست ها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته، با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، لپای بسیار کلان کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر است. خوشبختانه ما یک اعتباری هم داریم بین هموطنا، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است، هر هفته است یک گروپ واتساپ داریم که 200 چند نفر این ثبت است، گزارش های کاری، مصارف خدا، عایدات خدا همه بگو نشد، ولی به سطح خیلی بزرگ رشد نکردیم. و علت چون بود که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید برو از یه انجمن ما مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب دو که چیز گفتنی دارین؟
ما گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار جد تشکر دکتر اکبر بریالای،
سلامت باشین.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست به دست و شنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. دنیا کیار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه ای خریاگران از خار میترسد، شست وار از جاده ای همار میترسد، شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندید، خفته در خوابی نجوندید، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست به دست آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی، وای از دنیا کیار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه ای خنیاگران از خار میترسد، شست وار از جاده ای همدار میترسد، این طبیب از دیدنی بیمار میترسد. چشمه ها خوشکی دو دریا خستگی را دم گیرید، آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گیرید، جام ها جوشی ندارد، عشق ها گوشی ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست به دست آشنایان اندلی بار، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نامه خالی.